بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 21/12/92.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از کنم خدمت شما، یک دو تا نکته از بحثای سابق ناقص مونده بود دیگه، چون فرصت نداریم من فقط سر عنوانهاش رو میگم دیگه بحث رو باز نمی کنم. یکی بحث این که چه کسی احق به میت هست در مسئله صلات بر میت و تجهیز و اینا، اون خودش بحث مفصلیه، ما نمیخواستیم وارد اون بحث تفصیلی بشیم. اجمالا تو اون بحث اگر کسی قائل به این باشه که پدر مقدم بر پسر هست و احق هست، اگر این مطلب رو بگه، یکی از استدلالاتی که ما تو بحث مطرح می‌کردیم در مورد روایت یزید کناسی که این مربوط به ارث نیست، اون خراب میشه. ما میگفتیم که تو این روایت اصلا در مورد پدر و جد و اینهایی صحبت نکرده، فقط در مورد پسر و امثال اینها مطرح کرده. خب اگر در مسئله ولد احق به میراث پدر مقدم باشه بر پسر، هر جور این مسئله توجیه کردیم، بنابراین که ارث رو هم شامل بشه، همون جور هم اونو توجیه میکنیم. مثلا ممکنه توجیه این باشه که این ناظر به فرضای متعارف هست که معمولا پدر از دنیا میره و فرزند داره دیگه، اینکه موقع مرگ پدر پدرش هم زنده باشه نادر هست، اون فروض رو متعرض نشده. هر جور اون رو تفسیر کردید، بحث میراث رو هم اونجور باید تفسیر کنید. البته عرض کردم این مبتنیه برای اینکه اون بحث حق به صلات و به غسل و کفن و دفن و امور میت رو بررسی بشه، اینه که این بحث یه مقداری به اون بحث وابسته است. یه نکته اجمالا. نکته دیگه این که ما در واقع اجمالا در روایت یزید کناسی اینو معتقدیم که این روایت در یک فضای خاصی صادر شده بوده، یک به اصطلاح موردی بوده. مثلا فرض کنید صحبت این بوده که بر میت کی نماز بخونه، بر میت کی غسلش بده، کفن و دفنش کنه، در اون فضا این عبارت وارد شده و اون فضا نقل نشده. ما به هر حال این روایت رو باید یک خلاف ظاهر بدوی در موردش مرتکب بشیم، یا اولا رو ما باید مثلا به معنای اکثر رو راستن بگیریم که خلاف ظاهره، یا باید بگیم یه چیزی فضایی بوده که اون فضا نقل نشده. ما میخواییم بگیم اگر این دوتا مساوی نباشند، یعنی ترجیح نباشه با اینکه یه چیزی بوده که حذف شده، که ما اون قرائنی که ذکر میکردیم میخواستیم بگیم ترجیح با این هست که چیزی بوده و حذف شده و ما نرسیده، یک قرینه‌ای بوده که مورد اولویت رو، محل بحث رو مشخص می‌کرده، و اگر اون نباشه این دوتا به هر حال با هم دیگه تضاهم دارن، تعارض دارن، نمیتونیم ما بگیم حکم اختصاص مورد ظهور نداره در اینکه به مسائل مربوط به ارث شامل بشه. ما که به خاطر اون قرائنی که ذکر میکردیم میخواستیم بگیم که اصلا ظهور داره در اینکه چیزی اینجا حذف شده. خب اینم اجمال اون بحث. یه نکته دیگه، یعنی در هر موردی تناسبات حکم موضوع تعیین میکنه که اولویت چیه، و ما مراد از اولویت رو هم در این روایت یزید کناسی، هم در حالی یزید کناسی رو نمیخوام عرض کنم، تو اون روایت هایی که احق الناس بالمیراث یصلی علی المیت اول الناس به، میگفتیم مراد از اول الناس یعنی کسی که عرفاً اولویت داره. حالا اینکه چه کسی عرفاً اولویت داره امثال اینا خودش یه بحث دیگه است که باید در جای خودش اون بحث رو مطرح بکنیم. علی تقدیر این روایت اگر روایت یزید کناسی میتواند مراد اولویت شرعیه باشه، ولی اینکه در چه مورد این اولویت وارد شده اون معلوم نیست، این که موردش چی هست و این عام نیست، این که در همه موارد بخواد علی وجه الاطلاق اولویت رو ثابت کنه مراد این نیست، این اجمال اون بحث. تو بحث این که یزید و ابو خالد چه مقدار یزید نام ها مکنا به ابو خالد هست، من این رو تو موجم رجال آقای خوی آمارگیری کردم. یزید هایی که تو اصحاب الباقر یا اصحاب صادق هستند و تو موجب رجال روایتشون از امام باقر یا امام صادق رو ذکر کرده، اینها 7 نفرشون رو کنیه برشون ذکر کرده بودشون، 5 نفرشون ابو خالد بود، 7 نفر حالا چلفش مهم نیست، چون اونا یه افرادی هستن کنیه برشون ذکر نکردن، اونا خیلی مهم نیست تو این محاسبات. اونایی که کنیه برشون ذکر شده 7 نفر هستن، از این 7 نفر 5 نفرشون کنیهشون ابو خالد بود، 1 نفر ابو جریره است، 1 نفر ابو اسحاقه که اون یزید ابن اسحاق شعره که اون اصحاب صادق بودنش هم یه مقدار محل تأمل هست. اینه که اون آماری که میگفتم اکثریت مکناهای یزید نام ها مکنا به ابو خالد هستن تو اصحاب صادق و باقر که به این شکل هست. خب اینم این مطلب. اما حالا برگردیم به بحثی که دیروز صحبت میکردیم. بحث سر این بود که آیا اولاد مراد عرض کنم خدمت شما، مراد از اولاد اعم از اولاد باواسطه است یا اولاد بیواسطه رو فقط شامل میشه. ما عرض میکردیم که اطلاق کلمه اولاد فلان کس اطلاق اضافه اقتضا میکنه که اولاد مستقیم باشه، ولی گاهی اوقات با تصریح به اینکه اولاد خصوص اولاد باواسطه نیست، یا تصریح لفظی یا تصریح مقامی، اون اطلاق مقامی شکل نمیگیره. مثلا جایی که ما داریم فرزند بنی آدم که میگیم، بنی آدم مراد و پیداست که فرزندان مستقیم حضرت آدم رو که ما نمیخوایم بگیم، حالا یا بنی آدم بگیم یا یبن آدم، جایی که خطاب میکنه یبن آدم کن لما لا ترجو ارجا من تم ما ترجو، مثلا این روایت زیادی که یبن آدم گفته شده، خب پیداست که خطاب به فرزند مستقیم حضرت آدم نیست. خودم قرینه ای که خطاب رو عام کرده اون باعث میشه که اون اطلاق مقامی شکل نگیره، ولی اگر اون قرینه وجود نداشته باشه اون مراد فرزند مستقیم هست. تو این بحث مرحوم سید مرتضی به کلمه بنی آدم هم تمسک کرده، گفته حضرت عیسی از بنی آدم هست در حالی که انتصابش به مادر هست نه به پدر. یه مقدار از طور بحث ایشون خارج شده، بحث اونجا این بود که آیا فرزند مراد فرزند مستقیم یا فرزند باواسطه است. اما این که وقتی فرزند باواسطه شد اعم از فرزند دختری و پسری هست یه بحث دیگه است. این به هر حال بنی آدم که وقتی ما میگیم حضرت عیسی از بنی آدمه، خب پیداست که مراد از بنی آدم بنی مستقیم که نیست، بین حضرت عیسی و حضرت آدم خب فاصله زمانی زیاد هست. بله ما اون نکته هست که ما اگر قرینه داشتیم که مراد از بنی آدم فرزند مستقیم نیست، اون اهم از اینه که واسطه اتصالشون به ابوت باشه به بنوت، اون یه بحث دیگه است، این دو تا بحث باید از همدیگه جدا میشد. ولی مرحوم سید نه، اون بحث ایشون میخواد بگه که اینا میخواد بگه که در واقع فرزند فقط فرزند مستقیم نیست، اینجا قطعا خوب فرزند مستقیم مراد نیست، حالا چه تجوزن. و نکته ای که اینجا وجود داره، وقتی ما مجازن بنی آدم رو تعبیر میکنیم، مجازن به اعتبار این هست کسانی که انتساب به حضرت آدم دارن، اون جهت مجوزهی که اونها رو به بنی آدم اطلاق میشه، اون اهم از اینه که حضرت عیسی رو در بر میگیره. این دلیل بر این نیست که ذاتن بنی آدم، یعنی کلمه ابن اختصاص به ابن مستقیم نداره. خب بگذاریم. مرحوم سید یه سری شواهد آیاتی آورده که اولادکم در آیه و حلائل و ابنائکم امثال اینها به اجماع معناش معنا اعم است و امثال اینها. حالا اونا رو خیلی اولا روشن نیست که اجماع بر اعمیت معنا باشه. اون اجماعی که هست این که حکم اعمه، این که حکم اعم بودن و حکم غیر از اینه که از این آیه معنای عام اراده شده باشه. به فرضم اگر از این آیه معنای عام اراده شده باشد، این شاهد بر این نیست که در جاهای دیگه، ما ممکنه بگیم اونجا چون در مقام بیان مثلا تمام خویشاوندان هست، طبیعتا اون خودش یک قرینه هست بر این که مراد از اولاد باید اولاد باباسته باشه و الا کنه حکم اولاد باباسته بیان نشده باشه. علی تقدیر اگر اجماع در یک موردی داشته باشیم که اون اجماع میتواند قرینه باشه که اون آیه در فضای عام اراده شده باشد، اون دلیل بر این نیست که در همه موارد اون، کما این که این رو حالا بعدن بحثش مفصل‌تر بحث میکنیم در خصوص آیه ارث. در خصوص آیه ارث هم اگر ما ولد رو در اون قسمت‌های مربوط به حاجبیت نسبت به پدر و مادر و مغیریت ارثشون، ولد رو در اون قسمت‌ها مراد اعم گرفتیم، این ملازمه نداره برای اینکه اولاد رو اعم بگیریم. ممکنه شما بگید وحدت سیاق وجود داره. پاسخ مطلب این هست که اگر ما ببینید، ممکنه شخص بگه که ما از روایات استفاده میکنیم که اولاد در قطعه مربوط به اینکه عرض کنم پدر سهم پدر و مادر رو که تعیین میکنه، کلمه ولد به کار رفته، سهم زوج و زوجرم به کار میبرده، کلمه ولد تعیین کرده. ما بگیم از روایات استفاده میشه بر اینکه ولد در این دوتا آیه مراد معنی عام میشه، ولد مستقیم و غیر مستقیم هر دو شامل میشه. حالا این آیه این مطلب استفاده میشه یا نمیشه اینو بعدا بحث میکنیم. به فرض این اثبات بشه که ولد در قطعات دیگه آیه، اون کسی که حاجب هست زوج و زوجه رو از سهم اعلاشون و اونها رو سهمشون رو سهم ادنا میکنه، یا فریضه پدر و مادر رو تغییر میده، اون به معنی اعم بشه. این اقتضا نمی کنه که به اصطلاح یوصیکم الله فی اولادکم اون هم معنی عام باشه. خب شما ممکنه انقلت بگید که چطور در آیات دو تا آیه پشت سر هم، عبارت های کنار هم، یک کلمه ولد به کار رفته، در یه جا ولد ولد اعم از باواسطه و غیر باواسطه باشه اعم باشه، در یه جای دیگه خصوص ولد مستقیم رو شامل بشه، این چطور میشه؟ آیا این صحیح هست؟ پاسخ مطلب این هست که اگر ما گفتیم که آن چیزی که دال بر این هست که ولد ولد مستقیمه اطلاق مقامیه، یا اطلاق مقامی نگفتیم، گفتیم قرینه است، مجازن ولد در یک معنای اهم به کار رفته، این قرینه یا اون چیزی که اطلاق مقامی را از بین میبرد ممکن است نسبت به اون ولدها باشه ولی نسبت به اولادکم نباشه. الان یه مثال برای شما بزنم از هر دو سنخش. ببینید ما الان میگیم که این زید و اون حیوانی که توی به اصطلاح حیوانی که توی قفس هست هر دوشون شیرند. اینجا شیر رو هازا اسدون و ذاک ساکن فی القفس اسد، این اثر در اولی به معنی حقیقی به کار رفته، مجازی به کار رفته، در دومی معنی حقیقی به کار رفته. خب قرینه این که اولی به معنی مجازی هست چون به انسان گفته شده، ولی در دومی این مطلب گفته نشده. ممکنه قرینه تجرد دو تا کلمه اثر در جمله باشه، یکیش قرینه داشته باشه معنیش معنی مجازی بشه، یکیش قرینه نداشته باشه معنی مجازی هم نداشته باشه. یا مثلا در مجاز در اسناد اون مثال معروفی که هست ثلاثتون یشتغل چیزی به طلعت ها شمس و زهاب و ابوالعباس و القمر، چیزی که کتاب های معانی بیان هست، ثلاثتون یشتغل ارزه به طلعت ها شمس و زهاب و ابوالعباس و القمر، اگر اشتباه شعر رو نخونده باشم، میگه سه تا چیز هستن که دنیا رو نورانی کردن: خورشید و آسمان، این ابوالعباس دیگه اینجا ممدوح شخص، و قمر. خب اینجا اسناد نسبت به خورشید و قمر اسناد حقیقیه، نسبت به ابوالعباس اسناد مجازیه. خب اینها مانعی نداره، یعنی این منافات با اصلا زیباییش به خاطر همین تغایر اسنادی هست که کلام رو احیانا زیبا میکنه. این در مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد. اما در بحثی که مال ما بیشتر ارتباط داره، بحث اون اطلاق مقامی هست. ببینید، ما فرض کنید میگیم که این آقا پسر، پسر توه، دو تا پسر با هم دیگه دعوا کردن، یکی زده دیگری رو چیز کرده، میگه این پسر پسر توه، این یکی هم پسر منه، همه ما بچه آدمی، این بچه توه، این بچه منه، همه هم بچه آدمی. این بچه توه یعنی بچه مستقیم توه، این بچه منه یعنی بچه مستقیم منه، ولی همه بچه آدم هستیم یعنی بچه های باوسطه آدم هستیم. میخواد بگه که ترجیح نداره که حالا تو شما اومدید مثلا از بچه خودت در مقابل بچه من داری دفاع میکنی که این اومده کتک زده، حق داره که بچه من کتک بزنه. میگه نه، همچی حقی نیست، حالا اون بچه توی بچه منه، اون چیزی نیست، ما همه بچه های آدم هستیم، بچه های آدم، هیچ کسی سخری بر دیگری نداره، مجرد اینکه این بچه، این مجرد اینکه همه ما بچه آدمیم، کلمه بچه در معنی عام به کار رفته، این اختزا نمی کنه در جمله ای که این بچه توه و این بچه منه مراد از بچه بچه باواسطه باشه. نه، این سیاق ممکنه اون قرینه ای که سیاق قرینه ای که منشأ می شود اطلاق مقامی رو از بین ببرد اختصاص داشته باشه به بعضی یا دون بعضی، کمون که قرینه تجوز در کلمه یا قرینه تجوز در اسناد اختصاص داشته باشه به یکی دونه ده آخری، اینا هیچ گونه منافاتی با هم نداره. بعد این اون قرینه چی هست؟ و فرض کنید اجماعی که میگن، مثلا اجماع هست که این ولدی که اون حاجب هست، اون ولد اختصاص نداره به ولد مستقیم، به فرض که اون رو بپذیره. از کردن در مورد صغراش رو بعدا بحث میکنیم، یه بحثی هست که باید بحث بکنیم، ولی اگه به فرض هم این رو بپذیریم، مجرد این که ولد در چهار قسمت از آیه به معنای عام هست، اختزا نمی کنه که یوسیکم الله فی اولادکم به معنای عام باشه. من حالا برای این که بحث این مثال های در مورد اصل این بحثی که اطلاق مقامی اختزا می کنه ولد مستقیم باشه، یه مثال هایی بزنم که بحث روشن‌تر بشه. ما اگر بگیم فلانی شاگرد ماست، فلانی شاگرد شیخ انصاریه، شاگرد شیخ انصاری یعنی چی؟ این شاگرد مستقیم شیخ انصاری دیگه. ولی ما میتوانیم همین رو بگیم فلانی شاگرد باواسطه شیخ انصاریه، هیچ کنه مجاز و هیچ کنه تجوزی هم درش نیست. این مطلب رو آقای آقا مصطفی محقق نقل میکرد، میگفتش که رفتم نجف خدمت من آسان باقر سرد، من آسان باقر سرد گفتن که من شاگرد با واسطه پدر شما هستم، چون آموسای صدر که هم مباحثه‌ای با آسمان باقر صدر بوده با هم بحث میکردن، میگفت ایشون حرفای پدر شما رو برمای داماد رو آورده بود اینجا، به حرفای ایشون رو نقل میکرد و من به توسط آموسا حرفای پدر شما رو یاد گرفتم، بنابراین شاگرد با واسطه پدر شما هستم. خب الان اگر کسی بگه که استاد محمد باقر صدر شاگرد آقای داماد بوده، خب انکار جا داره، نه ایشون شاگرد نبوده، ایشون شاگردی نکرده. ولی همین جمله که خود آقای صدر تعبیر کرده که من شاگرد باواسطه بودم، این مطلب درسته. این کلمه شاگرد فلان کس ظهور داره، یا استاد فلان کس، پدر فلان کس، پسر فلان کس، اینا همه از یک سنخ هستن. اضافه‌ای که وجود داره، اضافه ظاهرش اینه که مستقیم هست با قید، حالا یا قید صریح یا قیدی که از قرائن مقام و امثال اینها استفاده میشه، اون اقتضا میکنه یک معنای خاص باشه. مثلا در مورد قبایل عرب، بنو تمیم که میگفتن، بنو تمیم این یه معنایی هست که مراد کسی هست که انتصاب به اون قبیله تمیم داشته باشه، که اینجا حتی قرینه خاص وجود داره که مراد انتصاب به پدره، چون طبقه بندی انصاب در میان عرب از طریق پدر بوده. این حتی یک معنی قید خاصی هم پیدا کرده، چون در مقام ذکر اون طبقه بندی قبیله‌ای هست و طبقه بندی قبیله‌ای از طریق پدر ملحق می‌شده، اون قرینه است برای اینکه مراد به اصطلاح انتصاب به پدر. کما که در مورد خمس همین بحث رو گفتن خمس بنی هاشم و هاشمی و امثال اینا تعبیر شده و ظهور اونها این هست که ناظر به همون انتصاب قبیله‌ای است که در اون دورها منسوب بوده و انتصاب قبیله‌ای از طریق پدر بوده. اونا ارتباطی به این بحث ما نداره، بحث خمس و بحث ما دو بحث جدا هست، به هم دیگه این دو تا بحث نباید خلط بشه. پس بنابراین این یه مرحله. مرحوم سید مرتضی یک اشکالی کرده به مرحوم صدر ابن شازان، من این اشکال رو میخوام، دو تا اشکال کرده، دو تا اشکال یه بررسی کنیم بد نیست. ایشون میگه وقد ناقض الفضل ابن شازان فی مذهبه و قال فی کتابی فی الفرائض فی رجل خلف بنت ابن و ابن بنت ان لبنت الابن الثلثین نصیب ابیها و لابن البنت الثلث نصیب امه فی ولد الولد نصیب من یتقرب به و عطا ذلک. حالا اینا نصیب ولد الولد عبارت درست غلطه؟ خلاصه میگه ایشون در مورد بنت الابن دو سوم رو داده، در مورد ابن البنت یک سوم داره، هر کدوم نصیب به اصطلاح من یتقرب به رو داده. خب این یه من یه طرف میگه ثم قال فی هذا الكتاب فی بنت ابن و ابن ابن ان المال بینهما للذکر مثل حظ الانثیین. نوه پسری رو وقتی خواسته ارث رو تقسیم کنه، لذکر مثل حد الانثیه این تقسیم کرده و هاذه مناقضتون لما قرره بود. میگه که شما اگر نوی پسری رو در نوی پسری خوده، میگه اینا اگر نصیب پدرشون رو میبرن، اگر آیه شریفه مراد فرزند مستقیم هست، خب اینا رو که شامل نمیشه. شما میگید مراد فرزند مستقیم، اگر فرزند باباسته رو نمیگیره و اینها نصیب پدراشون رو میبرن، خب چرا بین خود اینها لذکر مثل حد الانثیین رو تطبیق کردید؟ اشکال ایشون این هست که چرا اگر آیه قرآن لذکر مثل حد الانثیین اهم، خودشون رو باید ملاحظه کنید، اگر اهم نیست اختصاص داره به فرزند مستقیم، خب نوه رو شما مطلقا حتی نوه پسری رو هم نصیب پدر رو که میخواهید به فرزندان بدید باید چیز بدید، لذکر مثل حد الانثیین نباید بدید. ایشون این اشکال رو مطرح میکنه. خب اینجا این مطلب درستی نیست. این یه مطلبی است که حالا ما توضیحشو بعد میدیم، من فقط اجمالش اینجا عرض بکنم، امروز نمیرسیم توضیحشو بدیم، توضیحش باشه برای بعد. که ببینید هیچ گونه ملازمه‌ای وجود نداره بین این که ما در یوصیکم الله فی اولادکم رو خصوص اولاد بگیریم، اولاد مستقیم بگیریم، و این که نوی پسری رو هم سهمشو لذکه مثل هزل انسیعین بدانیم، چون اینا اینجوری تقریب میکنن، میگن ظاهر این که فرزند جای پدرشو میگیره یا نصیب من یتقرب و به رو به او میدیم، این نصیب من یتقرب و به رو میگن اینجوری فهمیده میشه که کأنه این مال ارث میرسه به اون من یتقرب و به، و فرض میکنیم که این من یتقرب و به مرده باشه. میگن ظهور عبارت این که هر کسی نصیب من یتقرب و به رو میبره، اون اینه که کأنه اون من یتقرب و به میت است و این شخص داره از او ارث میبره. کأنه ابتدا مال رو به پدر میدیم، پدر کنه الان مرده و ما داریم مال رو به فرزندش منتقل میکنیم. نصیب من یتقرب و به او میدیم کنه ظهور داره در این که علا طبقات المیراث. حالا این چه جوری هست؟ اینو رو بعدم بحث میکنیم. چه تقریبی دارد که ما یک شیء رو که میخواییم این اصلا ظهور این دلیل که میگه نوه جای پدر هست، این جای پدر بودن مفادش چیه؟ یا اینکه کل قریبن لکل قریبن نصیب و من یتقرب به، این لکل قریبن نصیب و من یتقرب به، آره ظهور داره که نصیبش بر طبقات ارث به نحو طبقات ارث نصیب به او میرسه، یا ظهورش این نیست. این چیزی است که بعدا در موردش بحث میکنیم. بنابراین طبیعتا باید دختر رو همینه بگیم، طبیعتا دختر، این چون این مطلبش مسلمه. حالا اصل اولی حالا اونو بحث میکنیم که آیا بین نوی پسری و نوی دختری فرق هست یا فرق نیست. این خودش از مورد اختلافه. نه نه، اون یه بحثی هست که میخوان بگن اصل اولی در اینجور جملات این هست که هر کسی علا طبقات الارث ارث میبره، ولی یک استثنای به این اصل وارد شده که اگر واسطه اتصال دختر باشه لذکر مثل عزل انسایی نیست و مساوی هسته. یه بحث داری، بحث خیلی جدی داری که بحثشو باید ما بکنیم که اصل تقریب چیه؟ اگر استثنایی شده اون استثنا دلیلش چیه؟ آیا نوی پسری و نوی دختری نحوه تقسیم ارثشون یکسان هست یا یکسان نیست؟ یه بحث جدی است که ما بعد این رو در مورد صحبت میکنیم. قرار من این هست که مجرد این که ما در نوی پسری نحوه تقسیم اصل ذکر مثل هزل انسای این باشه، این معناش این نیست که یوسی کم و لافی اولاد کم معناش عام باشه. نه، اینا میگن یوسی کم و لافی اولاد کم معناش خاصه، ولی دلیل قیام ولد منزلت العدی اون دلیل منصرف است به این که به نحوه طبقات ارث به اونا ارث میرسه. اونها به ظهور ادله یتقرب به لکل قریب نصیب و من یتقرب به یا ولد الولد یقم مقام الولد تمسک میکنن. حالا ظهورش چیه اونو عرض میکنم، بعدا در موردش بحث میکنیم. پس بنابراین این به بحث این اشکال ایشون به مرحوم فضل شادان وارد نیست و اینجا هیچ گونه تناقضی نیست. یه ادامه‌ای داره، میگه و من العجب انه قال فی کتابه ما هذه حکایت لفظه فإن ترك ابن بنت و ابنت ابن و ابوین فللابوین السدسان و ما بقیه فلابنت الابن حق ابیها السلسان فلابنت الابن حق ابیها السلسان و لابن البنت حق امه السلس لأن ولد الابن ولدون كما أن ولد الابن ولدون. عرض کنم خدمت شما ایشون میگه که و هذا التعلیل ينقض الفتوى لأنه إذا كان ولد البنت ولدن کما ان ولد الابن کذالک فیجب ان یکون المال بینهما لذکره مثل حظ الانثیین لظاهر یوصیکم الله و کیف اعطی الانثی ضعف ما اعطی الذکر. این عبارتی است که ایشون آورده. خب ببینید، من یه بار برگردم عبارت سید رو، مرحوم فضل بشرازان رو یه بار دیگه میخونم. دقت کنید، عبارت یه دقتی داره در نحوه معنا کردنش. دو جور میشه معنا کرد و بنابر هر دو جور اعتراض سید هم وارد نیست. اون اینه، ایشون میگه که فَإِنْ تَرَكَ اِبْنَ بِنْتٍ وَابْنَتِ اِبْنٍ وَعَبَوَيْنِ فَلِلْعَبَوَيْنِ اَسْتُدُسَانِ و ما بقیه فلبنت الابن حق ابیها از ثلثان و لبن البن حق امهی از ثلث لأن ولد الابن ولدون کما ان ولد الابن ولدون. یه جور معنا ممکنه بشه کرد که این تعلیل، تعلیل این هست که چطور به ابوین سدوسان رسیده، چطور شده که سهم ابوین یک ششم سهم چیزش رو گرفتن، یک ششم رو. ایشون میخواد بگه که اون ولدی که در آیه شریفه هست، اون ولد عمه، هم ولد الابن رو شامل میشه هم ولد الابن رو شامل میشه. این تعلیل در مقام بیان این هست که اون ولدی که حاجب هست، اون ولد اعم از ولد الابن هست و ولد الابن هست که انشون مسلم هست که نه، حالا عرض میکنم این یه جور معنا بکنیم، این یه تفسیر. خب اگر این باشه که اصلا ربطی به کلام سید نداره و واضحه که کلام سید، ولی ظاهرا مراد ایشون این نیست. مراد ایشون این هست که ما در واقع، ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه ولد الابن ولدون، نه ولد با پدر بزرگه، ولد الابن ولد اون ابنه است. میگه ببینید این سهم رو اول به پدر مادر تقسیم میکنید، این پدر مادر سهم پدر مادر باید کجا بره؟ باید فرزندشون داده بشه. پسر دختر پسر دختره دیگه، همچنان که پسر پسر هم پسره. این ایشون ولد رو ولد جد گرفته، کما ان ولد الابن و ولدن، اونم ولد جد گرفته، نه ولد الابن ولد للابن کما ان ولد الابن ولد للابن. ایشون میگه سهم دختر و پسر رو باید به پسرشون بدیم، چون خودشون که نیستن، سهم رو باید منتقل به فرزندشون بدیشه. که این حتی نه واضح نیست و تعلیل اینه نه، اصلا نکتهش اینو میخواد بگه. میگه ببینید، میگه نحوه تقسیم بندی اینه، میگه شما باید فرض کنید که این جد، اول فرض کنید که سهمشون میرسه به این بابا، به این دختر پسراشون، سهم این دختر پسرا به نوه منتقل میشه. میگه اگر قرار سهم این دختر پسر به نوه منتقل بشه، پسر دختر مگه پسر دختر نیست؟ پسرشه دیگه، چرا ما سهم نداره؟ پسر دختر پسر دختره، ولدون نه ولدون تعبیر کرد، میگه ولدون. بحث این هست که لأن ولد الابن ولدون، میگه ولد ابن، اصلا بحث سر این نیست که از جد ارث میبره یا نه، بحث اینه که حق پدر چرا به فرزند منتقل بشه. میگه همچنان که حق پدر به فرزند منتقل میشه، حق مادر هم به فرزند منتقل میشه، چون همچنان که پدر فرزند دارد، مادر هم فرزند دارد. این فرزند فقط فرزند پدرش که نیست، فرزند مادرش هم هست. نکته بحث این هست، اینه تأکید، اینه همه ناشی از این ذهنیت هست، که خب اون ذهنیت هم همون ذهنیت قبلیه، که ما در واقع نوه
قائم مقام پدره، یعنی در واقع که نه پدره مرده، ما داریم سهم پدر رو به منتقل میکنیم به فرزند. میگه اگه مادر مرده باشه اون سهمشو مگه به بچهش نمیدیم؟ به پسرش میدیم دیگه، یا دخترش میدیم دیگه. کما اینکه اگر پدر مرده باشه، یعنی این پدره که خودش پسر اون میت هست، همچنان که از اون طریق ما، یعنی سهم پدر منتقل می شود به پسر پدر، یعنی سهم مادر هم باید منتقل بشه چون فرزندشه دیگه. ایشون تفسیر رو تفسیر دیگه کرده، گفته مناقضه است. نه نه بله، در واقع ایشون میگه لذکر مثل حضل انسیین، این لذکر مثل حضل انسیین باعث میشه که تو طبق بندی ها هم لذکر مثل حضل انسیین باشه به این اون به این شکل. اینجا اصلا نازل به اون جهتش نیست، این باعث میشه که شما میگه ابتدا مال رو بین پدر و پسر، یعنی اگه که یک کسی بمیره، یه پسر داشته یه دختر داشته، این پسر و دخترم از دنیا رفتن، ولو از دنیا رفته باشن اونها رو تقدیرن وارث ما فرض میکنیم. نه اون در واقع ما ابتداعاً اونها رو وارث تقدیری میگیریم، اون چیزی که وارث تقدیری شدن اون ارث رو منتقل میکنیم، یعنی ارث به نحو میت تقدیری هست. این نحوه این خودش خیلی مهمه که در واقع نحوه قائم مقام پدره. ما اینو حالا بعداً تو تقسیم بندی های ارث خواهیم گفت که ما یه سری وارث اصلی داریم، یه وارث نیابی داریم. وارث اصلی و وارث نیابی نحوه تقسیم ارثش مختلفه. وارث نیابی قائم مقام وارث اصلی هستن و نحوه ارث بردن های وارث نیابی به همون نحوه ای هست که وارث اصلی از موروث اصلی ارث میبره. نه نه ما نیابی میخوایم بگیم، ما تبعی نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم نیابی هست، همون تعبیری که در روایت هست که قائم مقامی، همون قائم مقامی. این حالا بعد بحثشو بعدن خواهیم کرد که تقریب بحث چی هست و امثال اینها. اینی که این کلام مرحوم فضل شازان به نظر میسه مرحوم سید کلام رو به گونه دیگه ای معنا کرده، اصلا فی محله نیست در اشکالاتی که ایشون به مرحوم سید مرتضی میکنن. خب این بحث کلام مرحوم سید مرتضی تمامه، اما اصل این بحث هنوز باقی موند که این نحوه تقسیم بندی ارث نیابی و امثال اینها این چطور چه بیانی دارین، که در هر دو اعتراض ایشون به سید مرتضی به فضل شازان کرده این نحوه ارث نیابی رو توجه نکرده بود و خود همین بحث داره. ذهنیتی مرحوم فضل شازان داره، اون ذهنیت این هست که ارث نیابی تقسیم بندیش مثل ارث اصلیه. این دلیلش چیه؟ اونا انشاءالله بعد از تعطیلات صحبت میکنیم. حالا بحث تمومه، من فقط یه نکته ای میخوام اینجا عرض کنم در چند کلمه ای که یه مقدار مربوط به این ایام هم هست. اون اینی که بعضی ها دیدم استدلال میکنن، میخوان شهادت حضرت زهرا رو مثلا انکار کنن، دیدم میگن مرحوم اشخباس قمنی گفته وفات حضرت زهرا در مثلا چندم به اصطلاح سوم ذی‌حجه است یا امثال اینا، کلمه وفات به کار برده و این رو میگن مثلا مرحوم عباس قائل به شهادت نبوده و امثال این. در حالی که اینا نکته بحث رو نگرفتن. یه موقعی ما کلم در مقام یه متکلم در مقام بیان خصوصیات وفات هست. خب وقتی میگه وفات معناش اینه که به نحو شهادت یک نوع وفات خاص هست نبوده، ولی یه موقعی ما داریم هیچ خصوصیات وفات رو نمیخواییم ذکر کنیم. فرض کنیم ما یه موقعی میگیم فلانی از دنیا رفته، اگر در مقام بیان خصوصیاتش باشه، اگر کسی با تصادف از دنیا رفته باشه میگه ای فلانی تصادف کرده از دنیا رفت، اگر همینجوری بگیم وفات کرد، در جایی گفته میشه که غیر منتظره نباشه وفاتش، یک عامل غیر عادی منشأ وفات نشده باشه. این که همینجوری اگر بگیم فلانی مرحوم شد دال بر اینه که تصادف نکرده، نه به جهت اینکه کلمه وفات کردن خصوص تصادف کردن رو نمیگیره، نه، اون به خاطر این هست که ما در مقام بیان خصوصیات مرگ طرف هم هستیم. این که شخص در مقام بیان خصوصیات باشه یا نباشه، مرحوم آشق عباس اینجا میخواد بگه سوم جوادی روز وفات حضرت زهرا، چون وفات های ائمه دیگر رو هم یکی داره میگه روز وفات فلانیه، این در مقام بیانه اون خصوصیات خاص نیست. ببینید شهادت حضرت زهرا به هر حال اینجور نیست که مثل شهادت حضرت سید الشهدا نیست که یک امر واضح بیانی باشه که سر مبارک حضرت سید الشهدا رو بریدن به طوری که نمیشود کسی که کلمه وفاد حضرت سید الشهدا رو به کار میبره شهادتش رو نگه، اینجوری نیست. به هر حال وفات حضرت زهرا یه چیزی بوده، یک زمانی ضربت از زهرا خوردن و این ضربت به تدریج منشأ شهادت شده، اینجور نبوده که رسما به اصطلاح قصدی صورت گرفته باشه و سر حضرت رو بریده باشن. فرق است، چون ببینید گاهی گاهی نکته رو بگم، بعضی ها در این موردی که ما روایت معتبر کاملا معتبر داریم در این که ائمه همشون شهید شدن، ما منا الا مسمون او مقتول، این روایت معتبر داره، روایت های خیلی واضح از در صحت سندی حسین بن روح علیه الرحمه این مطلب رو نقل کرده و مطلبش خیلی از جهت ادله محکمی داره. با این حال ما تو بعضی از روایاتی که داره به اصطلاح خصوصیات امام ها رو ذکر میکنه، از حضرت سید الشهدا با تعبیر شهید و امثال اینا ذکر میکنه و از ائمه دیگه با تعبیر شهید ذکر نمیکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که شهادت حضرت سید الشهدا یک جنبه بروزی داشته، مثلا تو اونجا، همچنین در اون امام رضا مثلا یک جنبه بروزی داشته، نسبت حضرت موسی بن جعفر یک بروزی داشته، اینا رسما مسموم شدن، رسما، یعنی با یک سم رسمی بهشون خونده شده و همه هم در واقع مشخص شده برای جامعه اون زمان. سایر ائمه رو اینجور نبوده که یک مسمومیت، غیر از امام حسن هم اون یک نوع مسمومیت رسمیه آنچنینی بوده که جامعه هم به مسموم بودن امام حسن مجتبی مطلع شده، ولی در مورد چی؟ در مورد امام، در هیچ یک از امام های دیگه غیر از امام رضا، امام موسی بن جعفر، امیرالمومنین که خب ذره خوردن، اون چیه؟ اون نه اون مرادم چیز در معصومینی که غیر از امیر که خب واضحه دیگه، اون مرادم نباید. در مورد مسمومیت میگن مسمومیت ها دو سنخه، یک سری مسمومیت های واضحه هست که رسما مسموم شده، براش خواستم ظاهر شده، به اصلا دیدن جنازه حضرت به چگونه بوده، حضرت امام رضا علیه السلام مسمومیت خودش رو به مردم ابراز کرده، تأکید داشتن که حضرت مسموم شدن، اینا یه جور هست. یه سری مسمومیت های پنهان هست و این مسمومیت های پنهان اون متفاوت هست با ائمه علیهم السلام. گاهی اوقات قرضشون این نبوده که مسمومیت های پنهان رو در یک زیارتنامهی که میخوان بیان کنن. اینا با همدیگه تفاوت داره، اینا رو قاطی نباید کرد. اون مفاهیمی که از اطلاقات مقامی استفاده میشه با مفاهیمی که از اطلاق حضرت مرحوم آشق عباس که کتاب به اصطلاح کتاب در شهادت زهرا نوشته، مرحوم آشق عباسی که اون این مطلب رو نمیدونه که حضرت زهرا شهید شده یا معتقد نیست به این مطلب. این آخه این حرفا حرفای کسی است که اصلا از به اصطلاح اولیات مطالب بیخبر باشه.
جوابی حسین قدبی اینو حتی آورده که خود مورد شواهد سیده
شدن تبیر وفاد بخار بردن نیمی در صدر میسن اصلا آورده سیده شدن. بله اونم که خب بله اونم که هست. نه حالا اونا یه مقداری نه اونا یه مقداری براشون شهادت زهرا اهمیت شهادت حضرت سید الشهدا اهمیت نداشته، نمیخوان اصلا اون رنگ شهادت رو. ولی شیعه هیچ وقت در مورد حضرت سید الشهدا کلمه ما تسنی کسایی هیچ وقت نمیگه ما تسنی کرده. در مورد امیر هم هیچ وقت نمیگیم که سال 40 حضرت از دنیا رفت. این هیچ ما تعبیر نمی کنیم به خاطر اینکه برای اون اهمیت داره که این مطلب رو القا کنیم امثال اینا. ولی در مورد یه موقعی هست در این مقام نیستیم، در این مقام نیستیم، فرق داره مقام با مقام. یعنی غرض من این جهت هست که تفاوت داره بین حضرت سید الشهدا و حضرت امیر. در اونها نمیشه اصلا یک شیعه در مقام بیان خصوصیات قتل بر نیاد. بله اگر به طور کلی بخواد بیان کنه یه عنوان بالا نوشته باشه تاریخ وفات ائمه معصومین، خب اون اشکال نداره که اون تو اونجا در اون تو نما همه رو پشت هم این مثلا جدولایی که گاهی وقت جدول وفات ائمه رو اینها رو می‌نویسن اونجا اشکال نداره که می‌نویسن تاریخ وفات. ولی حتی در همون جا هم گاهی وقت به امام حسین که می‌رسن مثلا شهادت سال فلان، چون به اصطلاح سخرشون هست که این نکته رو متذکر نشن، چون اسم امام حسین با شهادت توأم هست که نه جزء هویت امام حسین این جهت هست. اینه که اینا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. این که واقعا کسی بگه مرحوم حاج عباس قمی مطالب مربوط به شهادت زهرا نمیدونسته یا انکار میکرده امثال اینا، این کسی هست که اولیات علم پژوهش چیز رو نمیدونه، یا باید مغرض باشه یا خیلی بیسواد باشه که این حرفا رو مطرح بکنه. این حرفا حرفای کاملا بیسوادی است اگر نگیم از روی غرض ورزی است. اصل قضیه این است که اونجا اصلا در مقام بیان این جهات نیست و آن چیزی که به اصطلاح دلالت می کند در آیه شریفه هم همینه افا این مات او قتل این غلطتم علا اعقابکم، این که اینجا او قتل رو در مقابل مات قرار میده به دلیل خصوصیتی که قتل داشته. کنار قتل وقتی مات رو ذکر میکنم این مات یک معنای خاص پیدا میکنه، معنای مات به غیر قتله. این معناش این نیست که اگر مات رو همین جوری به کار ببرن نشه مراد این. این دیدن بعضیا حاج آقای این مطلب رو اشاره میکردن، بعضی در داستان عبدالله ابن سبا و امثال اینها میگن چون مثلا افراد گفتن که عبدالله ابن سبا در سال فلان از دنیا رفت، این معناش این هست که مثلا یا تو بعض از اون استدلالاتی که در اون بحث هست میگن موت در مقابل قتله، موت ذاتا در مقابل قتل نیست. در جایی که متکلم در مقام بیان خصوصیات مرگ باشه، در بیان نه اجتماع افتراقا اون حالا یه بحث دیگه است، در جایی که در مقام بیان خصوصیات باشه اون مرگ یک شیء خاص پیدا میشه. در اون آیه شریف افا این ماتا و قتل هم چون قتل پیغمبر در این که انسان ها از دین پیغمبر برگردن، میگه پیغمبر حالا از دنیا بره یا از اون بالاتر اصلا کشته بشه، شما دیگه دین پیغمبر از اعتبار میفته، از اعتبار ساقط میشه. وجود پیغمبر باعث شده بود که شما ایمان بیارید، پیغمبر از دنیا بره یا حتی کشته بشه. یعنی مجرد قتل پیغمبر دلیل بطلان دینشه؟ مرگش که هیچی، قتلش. اینا خصوصیاتی هست که قتل رو در مقابل مرگ قرار میده. ولی این مطلب جزء واضحات یک تاریخ یک شیعی نمیتواند در این
این مطلب رو انکار کنه و این حرف ها رو مطرح کنه. خداوند انشالله همه ما رو بهمون سلیقه و ذوق بده. بعضی هستن که واقعش اینه که بعضی اینقدر بی سواد نیستن، ولی گاهی اوقات وقتی میفتن توی وادی یه حرفایی میزنن که اون حرفا اینجور نیست که نفهمن، گرایش ها و اون تمایلات عقلیشون جلوی فهم طبیعیشون رو میگیره، باعث میشه اصلا واضحات رو نفهمن. ولی اینا چیزه ای نیست که اصلا شبهه نیست که ما بخواییم مطرح کنیم. انشاءالله خداوند همه ما رو جزو محبین اهل بیت قرار بده و از نسبت بغض دشمنان اهل بیت رو در قلبهای ما بیش از پیش بگردن. انشاءالله که روزه هم رفتید و حالی پیدا کردید، ما هم از دعا فراموش نکنید. انشاءالله 16 فروردین، شنبه 16 فروردین.